بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله 46 شقوقی و تصورات و اقساماتی برای این مسئله ذکر کردند، بعد بیان اقسام و احکامی که به این شقوق مربوط بود در 8 مسئله گفتن بیان میشه. مسئله اول و دوم خوانده شد، مسئله سوم از ثالثه لو کان الفسخ من العامله بعد از سفر به اذن المالک و صرف جملت من رأس المال فی نفقته فهل المالک تزمینه مطلقا او اذا کان لال عذر من وجهان اقواهم العدم لما ذکر من جواز المعامله و جواز الفسخ فی کل وقت فالمالک و المقدم علی ظهر نفسه. خلاصه سوم اینه که اگر فسخ از طرف عامل صورت گرفته، البته این مسائل کلن مبتنیست به این که مضاربه را از عقود جائزه بدانیم که هر یک از طرفین هر وقت دلشان بخواه بتوانند فسخ کنند، و لون طور که ما گفتیم از عقود لازم است دیگه این بحثا بیشتر ساقط میشه. خلاصه اگر فسخ از طرف عامل باشه و عامل هم مسافرت هایی انجام داده، قبلا هم گفتیم که در مسافرت ها مخارج سفر به عهده مالکه، یعنی مخارج سفر را بایست از سرمایه حساب کنند. حالا عامل چند تا سفر انجام داده برای تحصیل ربح و تجارت و در ضمن این سفرها هم مخارجی از رأس المال خرج کرده، بعد همین عامل قبل از اینکه به ربح برسیم و اینا، عامل آمد و مضاربه را به هم زد، آیا این عامل ضامن اون مخارجی که در سفرهای خود خرج کرده بود خواهد بود؟ مالک میتوانه عامل را تضمین کنه نسبت به اون مخارجی که در ضمن مسافرت ها انجام داده بود؟ مطلقا میتونه تضمینش بکنه؟ یا اگر فصل لال عذرن باشه تفصیل بدیم، بگیم اگر لعذرن فصل کرده مالک اون را تضمین نمی کنه به گرفتن مخارج سفر، اگر لال عذرن آمده است و فسخ کرده مالک تضمین کنه مخارج سفر را ازش بگیره. وجهانه اقواهم العدم، خب میگن اقوال وجه نشان میگن عدمه، یعنی مالک نمیتونه عامل را تضمین بکنه به گرفتن مخارج سفر، هر قد سفر کرده پول خرج کرده همه از کیسه مالک رفته از رأس المال. بعد چرا؟ لما ذکرم این جواز المعامله، چون گفته شد که این معامله مضاربه از عقود جائزه است. معنای این که از عقود جائزه است این است که هر وقت هر کدوم دلشان بخواد به هم بزنن به هم زدن دیگه. و جواز الفسخ فی کل وقت، هر یک از اونا میتوانن هر وقت دلشان خواست معامله رو به هم بزنن. فالمالک هو المقدم علی ظهر نفسه، پس مالک خودش اقدام کرده بر ضرر خودش، چون اقدام کرده بر ضرر خودش کسی ضامن اون پولی که از کیسه اون رفته نیست. چطوری مالک اقدام کرده بر ضرر خودش؟ برای اینکه خب مالک میدونسته که این عقد از عقود جایزه است، چنانکه خودش هر وقت دلش خواست میتونست به هم بزنه، عامل هر وقت دلش خواست میتونه به هم بزنه، خودش اقدام کرده برای که عقدی که من شأنه الجواز، بنابراین چون خودش اقدام بر چنین عقدی کرده و از جمله لوازم این عقدم بود که مخارج سفر به عهده مالک باشه، تمام خرجا به عهده مالک خواهد بود. عامل هر وقت به هم زد به هم زد و مالک هم حق تضمین عامل را مطلقا نداره. مطلقاً سوا این که عامل لعذرن فسخ کرده یا لال عذرن فسخ کرده باشه. این فرمایش عروه است. در اینجا اغلب محشین ما حاشیه ندارن. مثلا مسئله ایست که در عروه ذکر شده، مثلا در جواهر، در مفتاح الکرامه، در قواعد، در آنها نیست مسئله. مثل اینکه مسئله ای بوده که خودش بر اساس اجتهاد خودش با توجه به مباحث و مسائلی که در کتب هست خودش مسئله را تفریع کرده و ذکر کرده. فقط از دو نفر اینجا حاشیه هست، که از آقای بروجردی علی الله مقام است، که از آقای خویی علی الله مقام. آقای بروجردی فرمودن که مشکلون جدن جدن مشکله. دلیل ایشان چیه؟ فرمان دلیل ما نسه که ایشان میگن دلیل ما نس است که در ضمن سفر هر قد که عامل پول خرج کرده به عهده مالکه. بله ما نس داریم که عرض میکنیم. نس میگه که در مضاربه عامل اگر مسافرت کرد در راه تجارت، مخارج بر عهده مالکه، یعنی باید از رأس المال بایستی خرج کنه. ایشان میگه دلیل ما نسه. و شمول نس برای اون جایی که لال عذرن عامل فسخ کرده بعیدون. ما ایم ایشان میگن نس. نس شامل بشه اون جایی که برای لعذرن اگر بخواهد این فسخ کنه. بله مثلا رفت و در بین راه براش مانعی رسید، نتونست دیگه ادامه بده، مرضی گرفته که دیگه معلومه که با این مرض نخواهد توانست که بر کار مضاربه ادامه بده، ناچار شد و فسخ کرد. اینجا رو میگه بله نس شامل ایشان میگن. اما اگه لال عذرن بدون عذر مسافرت کرده، پول زیادی خرج کرده، رفته به هدف هم نزدیک شده، دل بخواهی بدون عذر عامل آمد مضاربه را فسخ کرد، میگه نسی که دلالت داره که این عامل ضامن نباشه، یعنی این عامل مخارجش به عهده مالک باشه، نس شامل اینجا نیست. فشمول و نس به اون موردی که لال عذرن فسخ کرده باشه بعیدون. این حرف ایشانه. حالا برای اینکه نس بخوانیم تا ببینیم حرف سعای خواهی میرسه. بله ایشان عرض کردم که گفتن مشکلون جدن در اون اقواهم العدم، مشکلون جدن ما عدم العذر، اگر عامل بدون عذر فسخ کرده مشکله بگیم که مخارج به عهده مالکه. لان استحقاقه لنا فقط سفر قد ثبت بالنص و شمول اطلاقه له بعیدون. برای اینکه استحقاق مضارب بن عامل، استحقاق مضارب نفقه سفر را از رأس المال به نص ثابت شده و شمول اطلاق نص لحاظ المورد لذی فسخ العامل لال عذرن بعیدون. نصی که ایشان میگن در باب ششم از ابواب مضاربه است، در صفحه 187 جلد 13 وسائل. باب ششم از ابواب مضاربه، جلد 13 وسائل، صفحه 187، حدیث اول. سندش هم اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن العمرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه ابوالحسن علیه السلام. کلینی نقل کرده در کافی از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی از اساتید کلینی است، که از این استاد که 36 استاد داره کلینی. کلینی خود طبقه 9، محمد ابن یعقوب استادش طبقه 8. از محمد ابن ابو جعفر عطار قمی بیش از همه روایت داره از این استاد. اون نقل کرده محمد بن یحیی هم که خب معلومه خیلی از اجلاء ثقات هست و محدثین، عن الامرکی. امرکی لقب یکی از روات، اسمش چیه قدری اختلاف است. اغلب گفتن اسمش علی ابن محمد، علی ابن محمد بوفکی. بوفک قریتون من قرآن نیشابور، یکی از قرآن نیشابور اسمش بوفکه. این امرکی اهل اونجا بوده، علی ابن محمد بوفکی که لقبش امرکیه، از طبقه شش هست و از ثقات هست و شکی نیست. ان علی ابن جعفر، ابن جعفر هم که خب خیلی جلیل القدره، منتها بحثی هست که ابن جعفر همین که در قم مدفونه، این همون علی ابن جعفر برادر حضرت موسی ابن جعفر است که تا زمان حضرت هادی علیه السلام بوده. شیخ عباس هم در منتهى الآمال در اولاد امام صادق علیه السلام حالات این علی ابن جعفر ذکر کرده. ایشان هم تردید میکنه که علی ابن جعفر در اوریز نزدیکی مدینه باقی داشته، اونجا مدفونه، چون اونجا قبری علی ابن جعفر است، یا همین اون علی ابن جعفر. در این بحثی است، ولی در این که ثقه هست بحثی نیست. علی ابن جعفر عن اخیه ابوالحسن علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه. خب سند صحیحه. قال فی المضارب ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال. گفته مضارب، همون عامل را مضارب میگن. مضارب اون چه در ضمن سفر خودش انفاق کنه، خرج کنه، از جمیع ماله. و اذا قدم بلده، و اذا قدم بلده فما انفق من نصیبه. بله، وقتی به شهر خودش آمد و خارجش به عهده خودشه، اگرم از مال مضارب برداره باید از نصیب خودش حساب کنی. اما اگر در ضمن سفر هرچی خرج بکنه، سفرهای مربوطه به مضاربه و تجارت، اون بایستی از رأس المال برداریم. البته حدیث را شیخ هم در تهذیب نقل کرده. خب بنابراین دلیل آقای بروجردین است که خب انسان چیزی که میخواد مصرف بکنه به حسب قاعده باید به عهده خودش باشه، نه دیگری نبایستی خرج انسان را بده و انسان از مال دیگری بخوره و ضامنم نباشه. اما نص دولت داره که مضارب در ضمن سفر هرچی خرج کرد به عهده مالکه. میگه ایشان فرمانده این نص اطلاقش از اینجا ده. از یک شق اینجا انصراف داره، اون شقی که فسخ العامل لال عذرن. بله، اذا فسخ العامل لعذرن، مخارجی که در سفر خرج کرده به عهده مالک خواهد بود. اما اذا فسخ العامل مضارب لال عذرن، نص اونجا شامل نیست، شامل نشد، بس باید به عهده خودش باشه. اگر خرج کرده باشه، مالک حق داره که از او بگیره، چون برای اینکه این رفته مسافرت کرده برای اینکه معامله انجام بده و زحمت هم کشته، پول هم زیاد خرج کرده، اما یک دفعه نزدیک به انجام معامله که شد، معامله رو فسخ کرد، مضاربه رو فسخ کرد، اینجا این مخارج در سفرش میگه به عهده خودش باید باشه. خب بله بله پس نموده بله بله حالا عرض کنیم، آقای خویی رحمت الله علیه ایشان در مبان العروه صفحه 146 ایشان میخوان فرمان که از اول اذن محدود بوده، کسی که مالش در اختیار کسی میذاره و اذن میده که اون شخص از این مال استفاده کنه، مصرف کنه، ولی برای هدفی، برای غرضی که اگر اون غرض حاصل نشد و اون شخص عمدن در تحصیل اون غرض کوتاهی کرد، از اول اذن محدود بوده. اگر کوتاهی کرد ضامنه. مثل که شما مثلا، ایشان هم مثال میذارن، بید انسان یک نامه‌ای به این نفر میده، قاصدی پیکی میفرسته تهران برای انجام کاری، به اون قاصدم خرجی راه میده مثلا 500 تومان. این قاصد برداشت نامه را، رفت و در بین راه هم نهار خورد و رفت و خرج کرد و رفت اونجا و وقتی رفت رسید به تهران عمدن نامه را نداد، عمدن نامه را نداد و اون پیک بودن مقتضای قاصد بودن رو عمدن انجام نداد. ضامن یا ضامن نیست؟ عرفان ضامنه. چرا؟ چون از اول اذن محدوده، از اول اذن مقید. بس نمیشه گفت که این نهار خورد معزون بود، ماشین سوار شد معزون بود، هرچه معزون بود. اذن از اول محدوده، برای اینکه این را برای قرضی فرستاده. اگر قیام کرد به اون قرض، در صرف مال معزونه. اگر عمدن کوتاه کرد و قیام به اون قرض کرد، اذنی نیست. اینجا اینطوره. این است که ایشان در مبادله و صفحه 146 فیه اشکالان بل من آن، برای اینکه دفع مالک للمال الی ولی اذن فی تصرف از اول مشروطون محدودون، ولو به زبان نیاورده باشه، ولی خب عرفن بر حسب ارتکاز عرفی در این طور جاها معلومه که اذن محدوده. پس نمیتونه بگیم این شخص اون موقع که خرج میکرد معزون بود و مال اینکه بر اساس اذن خرج شد انسان ضامن نیست، چون از اول اذن محدود بود و مشروط بود. بله، بنابراین میتوان گفت که این حاشیه در اینجا حاشیه است که باعث باشه که چون فسق عامل فسق کرده، فرضینه عامل اگر لال عذرن فسق کرده باشه، ضامن مخارج سفری که خرج کرده برای مالک خواهد بود. میتوان گفت که حرف آقای بروجردی با حرف ایشان تقریبا یکیه، یعنی به آقای بروجردی میتوان گفت که نص یه چیز تعبدی نگفته. آقای بروجردی فرمان که چون نص اطلاق شامل این جانیست، از این جهت بعیدون. ما میگیم نه خیر، نص تعبد ظاهرا نگفته، نص منزل است بر همون متعارف. متعارف این است کسی که مضاربه انجام میده، برای عامل پولی میده، رأس المال میده و سفر میکنه. در ضمن این مسافرت ها معلوم است که خرج از سرمایه برداشته میشه و اون سرمایه هم مال مالک فرزنه، ولی مالک اذنش از اول مشروط است و محدوده. و اگر خرج کرد بعد عمدن از انجام اون هدف خودداری کرد، معلومه در اینجا دیگه اذن نیست. و هر کجا هم که خرج کنه انسان مال کسی رو بدون اذن اون شخص، معلوم است که باید ضامن باشه دیگه. چرا؟ بله بله، ولی خب مضاربه مثل معاملات دیگر اینها باید دید که یک مقدار ما باید بریم توی بازار در مباحث فقهی، یک مقدار باید تو مردم هم رفت، باید دید به این که این معاملات در میان مردم چجور متعارف است. در میان مردم متعارف بین است به این که عاملی که مسافرت میکنه برای تجارت و تحصیل رب، اگر از پول مالک برداشت و مقدار زیادی خرج کرد و بعد رفت و نزدیکی به نتیجه که مانده، یه دفعه مثلا فرض کنید میگم یه نفر دیگه پیدا شد گفت آقا شما اگه بیا بره من کار بکنی، من به شما مثلا دو برابر اون میدم. اینجا یک همچی چیزی آمد لاله عذرن، عمدن آمد این فسق کرد، مردم چی میگن آقا؟ خب اینجا مسلم است که مردم این عامل را مقصر میدانن، که میگن این که پول خرج کرده، خب از اول میخواستی فکر کنی این کار نکنی، پول بنده خدا رو برداشتی مثلا 100 هزار تومان خرج کرد، اینجا رفته مثلا به فلان شهر یا فلان مملکت اینو خرج کرده، برگشت اومده میگه خاله من همونجا تلفن کرد آقا من منصرف شدم، من دیگه مثلا فسق کردم. درست نیست این. بنابراین همون بر عرف مرتکز عرفی، اون چیزی که مشی عرف بر اون جاری اینه که در این طور جاها عامل را مقصر میدانن و این طور نیست که عامل همه حال خود رها کنن، این اموال کتاب حال خرج کرد تضمینش میکنن، مسلم اینطوریه. بس از اول اذن، ولی اون که عقد جایز روی این مبنای اینا داره بس کنیم، در این حال که عقد جایزه، اینطور نیست که عامل در اینجا بدون تقصیر باشه. بله عقد جایزه، ولی شما هم بایستی به اون چی که در عرف معموله به اونم صحه بگذارید، به اونم عمل بکنید دیگه. بله، به نظرم میرسه که این درست باشه، این حاشیه که خلاصه اینجا گفتن اقواهم العدم که مطلقا میگن خیر، اذا کان الفسق لال عذرن، میتوان گفت که مالک عامل را میتواند تضمین کنه اون مخارجی که در سفر خرج کرده ازش بگیره. بحث در اینجا فقط مربوط به مخارج سفر بود، این مسئله ثالثه. خب اما الرابعه، الرابعه لو حصل الفسخ و الانفساق قبل حصول الرب و بالمال عروزون، رابعه در اونجا اون ثالثه فسخ من قبل عامل بود، اما رابعه فسخ، حالا از هر طرف مالک یا عامل یا انفساخ، یا نخیر انفساخ بهش آمده، انفساخ واسه مانعی به وجود آمده، نمیشه دیگه تجارت کرد مثلا، یا مثلا یکی از اینا مجنون شدن فرض کنید که، یا اینکه یکی از اینا مردن، خلاصه اگر فسخ انفساخ بهش آمده، وقت اینم باز دوتاست، قبل حصول رب و بعد حصول رب. رابع قبل حصول رب، خامسه که بعد بحث میکنیم انشاءالله فردا، اون بعد از ظهور ربه. بحث در اونجاست که فسخی یا انفساخ پیش آمده قبل حصول رب، قبل از اینکه رب به وجود بیاد، و بالمال عروزون، و این فسخ هم در وقتی به وجود آمده یا انفساخ که در مال عروزی هست، یعنی هنوز مال نقد نشده، جنسه، یا همش جنسه یا نصفش یا بیشتر کمترش، جنسه. عروض جمع عرضه، مثل فلس و فلوس، عرض یعنی متاع، عروض جمعشه، و بالمال عروض. اذا حصل الفسخ و حصل الفسخ قبل حصول رب و بالمال عروضون، حالا اینجا لا اذن العامل التصرفی بدون اذن المالک بیع و نحوه و این احتمال تحقق رب حاصل به. اینجا یک چند تا مسئله، چند تا فرع هست، چند تا حکم هست. حکم اول اینه اذا فصل الفسخ و اول انفساخ و المال عروضون، دیگه عامل نمیتونه در مال تصرف کنه. چرا؟ برای اینکه فسخ شد، این دیگه هیچ بعد از این حقی در مال نده، چون رب هم که وجود نیامده. این مال مال کیه؟ این مال به تمامه مال مالکه. چون مال به تمامه مال مالکه، هیچ نحوه تصرف نمیتونین بکنه بدون اذن مالک. قاعدش همینه دیگه، چون مال مال غیره دیگه. بله، اگر فسخ انفساخ خلامت و لا یجوز للعامل التصرفی، عامل تصرف نمیتونه بکنه در مال بدون اذن مالک، به بیع و نحوه نمیتونه بفروشه دیگه، چون مال مال خودش نیست دیگه. مضاربه هم که فسخ شد یا منفسخ شد، تمام شد دیگه. اون چیزی که مجوز جواز تصرف عامل بود مضاربه بود، که مضاربه حاکی از اذن مالک بود، مضاربه به هم خورد دیگه. بنابراین مال به تمام مال مالک نمیتونه تصرف کنه دیگه. و این احتمال تحقق رب حاصل به، هرچند احتمال هم بده که به این رب، به این تصرف رب به وجود خواهد آمد، باز نمیتونه تصرف کنه، چون تصرف تصرفی مال غیره، تصرف مال غیره به غیر اذن جایز نیست دیگه، مخصوصا اونجایی که خودش فسخ کرده باشه دیگه، خیلی روشن دیگه. بله، اگر احتمال هم بده که رب محقق بشه، باز نمیتونه تصرف کنه و بفروشه. بل حالا اوروار هم میخوانیم بعد عرض کنه اقواله. بل و این وجود زبونون یوم کنن یزید فسمن فیحصل رب. بالاخره بحث در اونجاست که رب ظاهر نشده، یعنی فرشی خیلی سر هزار تومن، سر هزار تومنه، در بازار قیمت فرش ترقی نکرده، بحث من اونجاست. حالا اگر این زبونی پیدا شد، زبون به اون کسی میگن که بیش از قیمت سوقیه میخواد بخره، قیمت سوقیه فرش همون 100,000 تومان، اما یک آدم زبونی پیدا شده میخواد اون رو، حالا لازم داره یا چی هست، اون فرش میخواد مثلا 10,000 تومان بخره، در اینجا باز میتواند عامل بدون اذن مالک بفروشه؟ نه. بله، و این وجود زبونون یوم کنن یزید فی الثمن، که زبون ممکنه در سمن اضافه کنه. در مفتاح الکرامه در حاشیه درباره کلمه زبون، در مفتاح الکرامه در این بحث صفحه 503 جلد هفتم، مفتاح الکرامه صفحه 503 جلد هفتم میگه در جامع مقاصد نوشته ان زبون به فتح اوله و راغب فی الشراب. زبون به کسی میگن که رغبت داره که یک جنسی بخره، که انها مولدون، میگه زبون مثل که کلمه مولد باشه، ولیس من کلام العرب، در کلام عرب میگه زبون را عربای اصلی است، کلمه زبون به این معنا ندارن، که انها مولدون لیس من کلام العرب و هوا کذالک. خود افتار کلام میگه بله همینطوره، لانا لم نجد، خب ما این پیدا نکردیم در کلمات عرب اصیل که زبون به این معنا، بالاخره زبون معنی این است که یک شخصی حالا ما هم چون در فارسی بگیم فلان کس زار و زبون شده است، خلاصه یک شخصی ناچار شده، خلاصه آمده با اینکه جنس قیمتش در بازار ترقی نکرده ولی میخواد که به بیش از قیمت سوقیش بخره. حالا در اینجا این وجد زبونان یمکنه ان یزید فسمنه فیحصل الرب، حالا این ممکنه بیاد این فرش 110,000 تومان بخره، رب به وجود میاد دیگه. بازم عروه میگه نه خیر، عروه میگه عامل بدون ازدواج نمیتونه بده. چون چه علت چیه است که در فرش عاملش سهمی نداره؟ اگر فرش در بازار ترقی میکرد اون 100,000 تومان به 120,000 تومان میخرید، مثلا 1/12 فرش میشد مال عامل. فرش چون این فرش در بازارش ترقی نکرده، این فرش کلا مال مالکه، ولی کلا که مال مالک شد عامل نمیتواند بدون اجازه مالک در اون تصرف بکنه دیگه. بله نه، حالا باز دم لوکان هنر که زبونون بان علا شراب از یاده من قیمته، اگر اینجا یک زبونی باشه که بنا داشته باشه این فرش 100,000 تومانی را به 110,000 تومان بخره، لا یبعد جواز اجبار المالک علا بیهمه. مالک میگه نمیفروشم، اینجا حاکم شهر میتواند مالک اجبار کنه که بفروش، چون اگر بفروشه 10,000 تومان استفاده میاد، در این 10,000 تومان هم یه مقدار میشه مال عامل، مقدارش میشه مال مالک دیگه، نفروش دست عامل از همه جا خالیه دیگه. اینجا میگه ممکن است بگیم که بله حاکم شهر میتواند مالک را اجبار کنه که بفروشه بر آن. لا یبعد جواز اجبار المالک الا بیم لانه فی قوت وجود فعلا، برای اینکه ولو اینکه الان در قیمت سوقی تفاوت نیست و این فرش ترقی نکرده ولی یک نفر حالا پیدا شده این را به این قیمت میخره، این فی قوه وجود رفعلنه. چون که اگر رفعلن بود مالک را باید مجبور میکرده میفروخت، حالا هم این فی قوت وجود رف، ولیکن نها مشکلان معذالک، در این حال عروه میگه مشکلان لأن المنات کون و شی فی حد نفسه زائد القیمه، برای اینکه منات این است که شی فی حد نفسه قیمت سوقیش بالا رفته باشه و نرفته. حالا یک بنده خدای پیدا شده ناچار میاد اینو بخواد بخره به این قیمت، این دلیل نمیشه. منات این است که شی فی حد نفسه قیمت زاید باشه ول مفروض عدمو، فرض این است که به این قیمت سوقیش هیچ فرقی نکرده. خب این چون این مسئله دو سال فرق داره، تا اینجاشه بخونیم بعدش مسئله دیگه فرق دیگه میخونم. خب بله بعد از فصل، حالا فرض کنید حالا میخوایم ببینیم که حقی دارن، همینجا بحث است. بله آقای بروجردی قائلن که این عامل حقی داره در این، چون عامل زحمت کشیده این را خریده به انتظار و امیدی که از این رب ببره. حالا بیاییم ما به طور کلی عامل را جواب کنیم، جواب نحو بدیم که بگیم چون الان قیمت سوقیه ترقی نکرده، حتی ایشان میفرمایند که چون الان اقوال نقل میکنیم، ایشان میفرمایند که حرفشان قابل توجه، فرمایند که اگر احتمال تحقق رب هست، ولی الان رب نیست، ولی احتمال مثلا فرض کنید که یک چیز خریده که الان هوا سرد نشده ولی ممکنه 10 روز بمانه، 10 روز دیگه به صورتی که هوا سرد شه به قیمت خوبی بخرن، رب به وجود بیاد. رب هم یه چیزی نیست که بر حاشیه جنس بنویسن، که در تحصیل ربقا پیشبینی هایی، مهارت هایی، تبلیغاتی، نقل و انتقال هایی، همه اینا موثره دیگه. رب یه چیزی ساده ای نیست. ممکنه بله الان در بازار قم قیمت این فرق نکرده، ولی اگه یه نفر بیاد دربارش تبلیغ کند یا جای دیگه بخوایم منتقل بکنیم، مثلا یک مقدار صبر کنیم، خب عامل ما به طور کلی جواب کنیم، ممکنه این عامل خیلی زحمت هم کشیده باشه. شانو فرمان اگر تحقق رب قریب است، یعنی ولو الان رب نداره ولی نزدیک در نظر عقلا زمینه هست که رب به وجود بیاد، اینجا میتوان گفت که عامل حق داره، حق داره که عامل خودش بگیره بفروشه، اگر نمیده بایر اون مالک مجبور کنیم بفروشه که حق این شخص بده. به نظر میاد قابل توجه باشه. خلاصه بخونیم بعد الان یا حالن اونم یک مسئله است. بله اینجا چون برای اینکه اینا نیست اینم مسئله است. بله خب حالا مسئله معلوم شد، حالا ببینیم اقوال چیست و دلیل چیست و چه باید بگیم. خیلی خوب، اقوال چیست؟ اولا
ادله اقوال چی ثانیان و چه باید انتخاب کنیم در میان ادله و قول ثالثان. همیشه مشی باید انتخاب باشه. خیلی خوب. در این مسئله در شرایع گفته که ولو کان بالمال در مسئله خامسه، چون شرایع در اواخر بحث مضاربه داره که لواحق، اون لواحق چند مسئله است، مسئله خامسه از لواحق. در شرایع گفته لو کان بالمال عروزون قیل کان له ان یبی، گفته شده است که عامل میتواند بفروشد، ول وچه المن، ول وچه از نخیه نمیتونه بفروشه، حالا بفروشه برای خاطر رب بخواد بفروشه چه خلاصه نمیتونه بفروشه. خب در مفتاح الکرامه صفحه 502 جلد 7 گفته و فل قواعد، چون مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، و فل قواعد و این فسخ و بالمال عروزون فإن ظهر فی ربحان، بله اونو که بعدن بحث میکنیم، اونجا گفته که اجبر المالک، مالک مجبور میکنن به فروش، اگر رب نباشه گفته که مالک مجبور نمیشه به بیع علا اشکالن. بعد گفته و این لم یظهر ربن ولا زبونن، این خود کلمه این زبون در تمام عبارت ها هست، زبون همون است که این بازار بازار قیمتش فرق میکنه، ولی یک نفر پیدا شده که میخواد به قول اون ناچارن میخواد مثلا به قیمت بیشتر بخره. و این لم یظهر ربن ولا زبون لن یجبر المالک، مالک مجبور نمیشه. اینجا چند تا قول در مسئله هست. یک قول همین قول شرایع بود که ول وچه المن نمیتونیم بدیم عامل، یعنی حق نداریم بدیم، ما عامل حق نداره که بفروشه، همون که عروه گفتن عامل حق فروش دیگه نداره به هیچ عنوان. این قول در مفتاح الکرامه میگه این قول را از مبسوط هم نقل میکنه، از جامع شرایط هم نقل میکنه. ببخشید قول دوم میشه، در شرایع این بود که نمیتونه عامل بفروشه، همین که عروه گفت. در مفتاح الکرامه عکس این، صفحه 502 میگه مبسوط گفته میتونه بفروشه، جامع شرایط گفته میتونه بفروشه، میشه قول دوم. بس قول اول عدم جواز بیع عامل مطلقا، قول ثانی جواز مطلقا، جواز یعنی سواء ظهر فیه رب کن اولا، قول ثانی جایز است للعامل بیعه سواء لا فیه رب کن اولا، رب داشته باشه، این قول دومه. قول سوم در مفتاح الکرامه یک تفصیلیه، میگه به این که اگر رب ظاهر شد و مالک حاضر شد که بفروشه و سهمیه عامل را از رب بده، باید مالک این کار را بکنه، چون مال مالکه. اگر مالک حاضر نشد و رب هم ظاهر شد، مالک را مجبور میکنن به این که بفروشه و سهم عامل را از رب بده. نتیجه این اگر رب ظاهر نشد دیگه مالک را حق اجبار ندارن که مجبورش بکنی. بعدن در مسالک گفته بله اگر زبونی باشه، بانی باشه بر شراب از زدمن قیمته، اینجا عامل حق داره بفروشه، مالک هم اگر منع کرد جایز است اجبار مالک بر بیع اگر زبون پیدا بشه، ربحی نیست ولی زبونی پیدا شده که حاضره به بیش از قیمت بخره. بس به این معنا که ما میگیم چی؟ نه ناچار که من ناچار نداریم، ما زبون رو اونجا داریم میگیم که رب ظاهر نشده اونجا به کار میبریم زبون. خب نه درسته، ولی اینجا به این معنا به کار نمیبریم، اینجا مثلا است به این که این شی قیمت سوقیش فرق نکرده، اما زبون حاضره که به از یاد این قیمته بخره. یعنی میگه کله ها همه مردم زبون شدن. بله خلاصه، حالا ما از سقراط کار نداریم، منظور است که فعلا بحث اونجاست که این قیمت سوقیش فرقی نکرده ولی زبونی حاضر شده این رو از یاد این قیمته بخره، آیا اینجا عامل حق داره بفروشه یا نه؟ عامل حق نداشت بفروشه، خودش نتونست بفروشه، میتونیم مالک مجبور کنیم بفروش یا نه؟ قول سومه که مسالک گفته بله اگر زبونی باشه میتوان مالک مجبور کرد بفروش. نه قول سوم. بله؟ مسالک صفحش ننوشتن. مسالک بنده از آن است که صفحه شماری نداره. بله. خب. عرض کنم که حالا بریم دلیل چیست؟ سراغ دلیل باید داریم. دلیله. سال جواهر، صاحب جواهر هم بله در صفحه 389 جلد 26، در صفحه 389 جلد 26 جواهر ایشان گفتن که اول قول مسالک نقل میکنه، گفتن نعم فی المسالک لو کان زبون موجودن توجه الجواز، اگر زبون وجود داره جایزه که به زبون بفروشه، عامل به زبون بفروشه. لانه فی قوت ظهور الرب، چون که زیب اگر داشت میفروخ اینجا اونطوره، ولی ایشان گفته مناقشه میشه. اما اولا ما قبول نداریم که وجود زبون مثل ظهور ربه، با هم دیگه فرق داره. رب اونجا میگیم که قیمت در بازار افزایش پیدا کرده، وقتی افزایش پیدا کرد خود اون عامل در این مال به نسبت حصه‌اش سهیم خواهد شد، ولی اینجا فرضی کلام آن است که در بازار افزایش پیدا نکرده، تمام مال مال مالکه. بس نمیشه ما نعنفی را قیاس کنیم اونجا که رب ظاهر بشه. میگه مخصوصا ممکنه زبون بعد از فسخ پیدا شده باشه، یعنی عامل فسخ کرد یا مالک فسخ کرد، فردای زبونی پیدا شد، زبون موقعی پیدا شده که اصلا عامل هیچ حقی نداره، رفته کنار. خب اونجا که معلوم است که این مال مال مالک، این زبونی هم پیدا شده، چه به عامل دیگه مربوط نمیشه که. بله. و ثانیاً ما قبول نداریم که در اون صورتی که حتی ایشان دقت کنید، حتی اونجا که رب هم ظاهر شده باشه و فسخ کنن، باز عامل حق فروش نداره، برای خاطر اینکه رب همین که گفتیم ظاهر شد، مثلا 1/12 میشه مال عامل در اون قیمت، مثال فرش، ولی 11/12 مالی که مال مالکه، اونجا عامل حق فروش نداره چون شریکن. بایست اون مالک که بیشتر سهم داره او بفروشه پولینه بده، اگر حاضر نشد اون وقت خب بحث است که یک شخص ثالثی میفروشه پول، هر کسی به هر کس میده. خلاصه حتی اونجا که رب هم ظاهر باشه، باز عامل اینطور نیست که در درجه اول حق فروش داشته باشه. بله، صاحب جواهر میگه. خب از این جهت میفرماید که ما نمیتونیم بگیم که عامل حق داره. مفتاح الکرامه هم در صفحه 503 همین رو اختیار کرده، همون قول صاحب جواهره که عامل حق فروش را نداره. بله. اما در مبان العروه، حالا اول حرف آقای بروجردی عرض کنم. آقای بروجردی رحمت الله علیه، ایشان در حاشیه، اینجا کسی حاشیه نداره، ولی آقای بروجردی حاشیه داره. آقای بروجردی فرمودن که نه اینکه ایشان گفت که لأن المناط، دقت کنید، عروه گفت لأن المناط کون و شی فی حد نفسه زائد القیمه، مناط این است که فی حد نفسه قیمت افزایش پیدا که افزایش پیدا نکرده، حالا یه زبونی پیدا شده این کار درست نمی کنه. ایشان میگه هازا هو المناط فی اشتراکه مع المالک فی نفس العروض. میگه بله، در بازار قیمت بالا رفت، عامل و مالک با هم شریک میشن، 1/12 فرش میشه مال عامل، در اون مثال که کردیم 11/12 میشه مال ما. و اما استحقاق لتحصیل الرب المالی، اما یک حرف دیگه هست که عامل استحقاق داره، حق داره که از این فرش که خودش رفته و خریده و زحمت کشیده و اساس مضاربه رب به دست بیاره. و اما استحقاقه لتحصیل الرب المالی منها الذي هو القرض الاقسام من المضاربه، که قرض اقسام این است که رب به دست بیاد برای عامل. فمناتو کونها معرضن له، منات این است که این جنس در معرض بی قرار بگیره، سواء اینکه قیمت سوقیه بالا رفته باشه یا راغب شخصی پیدا باشه. ولی اقوا عدم الفرق بینهما، اقوا این است که همانطور که قیمت سوقیه اگر بالا میرفت عامل حق داشت این فرش را خودش بفروشه یا مالک اجبار به فروش بکنه، حالا هم راغب شخصی به عنوان زبون پیدا شده، بازم عامل همین حق داره. ظاهر حرف قابل توجه باشه، برای خاطر اینکه در نظر احتیاط کردن، چون ما باید در این بحث ها بریم تو بازار رو ببینیم که روش مردم چیست و شارع مقدس همان روش بین مردم معمول بوده، همان رو امضا کرده، مگر بعضی ها رد کرده در میان بازار، مگر مثلا یک عامل رفته دونده که زحمت کشیده مثلا یک ماه دو ماه اینا و فرشی خریده، حالا آمده مثلا قبل از اینکه بفروشه، حالا فرض کنید که الانم ترقی نکرده ولی زمینه ترقی هست، در اصل رب یه چیز ساده ای نیست، رب زمینه هایی میخواد، تبلیغاتی میخواد، فعالیت هایی میخواد، خلاصه پیشبینی هایی میخواد، مهارت هایی میخواد. خب حالا به 5 روز 10 روز یه ما اگر سرد میکردن زمستان میامد، خب مثلا فرق میکرد خیلی چیزا، پوستین خریدن مثلا حالا هوا سرد یه ما دیگه اون هوا سرد بشه، واقعا اینجا فسخ هم که شما بلده بستن مطلق دیگه، چه مالک فسخ کنه چه عامل فسخ کنه، مثلا چه انفساق از طرف آن طرف بحث مطلق دیگه، اینجا بگید به این که شک نداره. ولی میتوان گفت در اونجایی که احتمال تحقیر رب هست، ولی الان نیست، ولی احتمال اقلائی داره تحقیر رب، یا یک زبونی مثلا پیدا شده باشه، در اینجا میتوان گفت که عامل حق داره که در اینجا پافشاری کنه این را بفروش، خودش هم اگر نتونه بفروشه بخاطر که مال مشترکون فی هست، ولی پافشاری بکنه به این که مالک بفروشه، مالک نفروخ میتونه به حاکم شهر رجوع کنه، حاکم شهر مجبورش کنه به این که بفروشه تا اینکه بالاخره، یا نه حالا نه حالا نگه داره مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه چیز میشه، خلاص حق داره که مراجعه کنه و این فرش نگه بدارن، اگر الان زبون است الان بزنه، اگر نیست مثلا نگه دارن 10 روز 20 روز مثلا بفروشن، اینطور نیست به این که این عامل در جای چقی نداشته باشه، به نظر اینطور میرسه، البته بعضی حرفای دیگه است که ان شاء الله فردا عرض کنم، مطالعه فرمایید.